تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 23 سرطان سال 1394 هجری شمسی، 27 رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 14 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جایه افغانستان بعضی حلقات را به توطئه متهم می سازد، نظر تحلیلگران در این مورد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایه ادعا می کند که رهبران قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی می باشند. در نتیجه انفجار در یک مسجد در پل خمری در حدود 30 نفر زخمی شدند. مذاکرات اتمی ایران قرار معلوم یک روز دیگر تمدید شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. عبدالله عبدالله در یک سخنرانی پر از احساسات در ولایت بدخشان به طور غیر مستقیم بالای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به شدت انتقاد کرد.
13 سال پیش مجاهد نبود، 25 نفر مجاهد پیدا نمیشد که بادیگاردی رئیس جمهور افغانستان میکرد. امروز ادعای ملت و ملتداری میکنند در حالی که ملت به خون تر شده.
عبدالله عبدالله همچنان گفت رنجی را که امروز مردم افغانستان تحمل میکنند میراث 14 سال حکومت قبلی است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. نزدیک به 30 نفر در اثر یک انفجار در مسجد جامع شهر پلخمری ولایت بغلان دیشب زخمی شدند. خانم شاجهان ایوبی عضو شورای ولایتی بغلان نیز در میان زخمی هاست. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، لحظات پیش از این انفجار مقام های بلند پایه محلی از جمله والی در مسجد جامع پلخمری بودند و به افراد نادار غذای افطار توزیع می کردند. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار خست را به شدت محکوم کرد. نیکولاس هایسم در اعلامیه‌ای که از سوی یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان نشر شده گفته است که قتل 27 فرد ملکی را در حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر در ولایت خست به شدت تقویه میکند. هایسم افزوده است که کشتار افراد ملکی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و تیم کرکت افغانستان در انتظار رویارویی با پنجمین حریفش به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوور است. فردا چهارشنبه کرکت بازان افغان در اسکاتلند مقابل تیم عمان به میدان می روند. بازی دیروز دوشنبه افغانستان در برابر کیمیا به دلیل باران شدید لغو شد و در نهایت هر دو تیم از این بازی یک امتیاز به دست آوردند. ادامه اخبار. انتظار می رفت تا پایان دیشب مذاکره کننده ها در ویانا بالای برنامه های هسته ایران به یک توافق نهایی برسند، اما حالا به نظر می رسد که این مذاکرات حداقل یک روز دیگر ادامه خواهد یافت. قصر سفید می گوید که در گفتگوها پیشرفت شده اما هنوز هم مسائل مهم حل نشدند. سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت پیشرفت های چشمگیر حاصل شده ولی بعضی مسائل حل نشدند. جاش ارنست افزود
There continue to be significant issues that remain and the president will not
تا حال یک سلسله مسائل مهم حل نشدند. رئیس جمهور کدام توافقی را امضا نخواهد کرد؟ موقف شرکای 5 جمع 1 نیست، همین است. آنها تا زمان موافقت را امضا نمی کنند که به تمام نگرانی های ما پاسخ داده نشود و تا زمانی که در این صحه پیشرفت حاصل نشود مذاکرات ادامه نخواهد یافت. دیپلمات ها از ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ویانا مذاکره میکنند تا برای بحران هسته ایران یک راه حل پیدا کنند. یک گروه ناظر حقوق بشر گزارش داده است که دو رهبر ارشد گروه داعش در یک حمله هوایی در شمال شرق سوریه دیروز کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه این رهبران را ابو اسامه العراقی شهروند عراق و عامر الرفدان شهروند سوریه معرفی کردند. رئیس سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید تا حال روشن نیست که این حمله هوایی را در ولایت الحسکه ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام داده یا نیروهای دولتی سوریه. ولایت الحسکه در شمال با ترکیه و در شرق با عراق مرز مشترک دارد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مجازات 46 زندانی را دیروز کاهش داد. اوباما گفته است که این کار را در ادامه تلاش‌هایش برای آوردن اصلاحات در سیستم مبارزه با جرایم جنایی کرده است. این زندانیان به دلیل دست داشتن در کاروبار مواد مخدر به حبس محکوم شده بودند. در نظر است آنها در دهم ماه نوامبر از بند رها شوند. شماری از زندانیانی که مجازاتشان کاهش یافته به حبس ابد محکوم شده بودند. باراک اوباما از زمانی که رئیس جمهور شده تا به حال دستور عفو حدود 90 زندانی را صادر کرده که اکثریت آنها در جرایم خشونتبار دخیل بودند. روز پنجشنبه باراک اوباما به یکی از زندانها می رود و با این کار نخستین رئیس جمهور برحال آمریکا خواهد شد که با زندانیان در محبس دیدار می کند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. و بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16.
پیشگویی آب و هوای بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید بعضی از حلقات بر علیه حکومت فعلی توطئه میکنند.
پیش از یک خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
یک تحلیلگر در مورد سخنان رئیس اجرایه چنین اظهار می‌دارد.
دکتر عبدالله دیر کرد در این اظهاراتش، بیشتر ما وقت این موضوع رو افشا کرد، مدت‌ها قبل باید این کار رو میکرد.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در انفجار در یک مسجد در پلخمری در حدود 30 نفر زخمی شدند. ژاپن یک پروژه را برای احیای زمین‌های لامزرو در افغانستان عملی می‌کند. مذاکرات اتمی ایران یک روز دیگر تمدید شد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کارهای ما دو قسم است، یکی به صورت پلانی است، یعنی واکسیناسیون ما در فصل بار خزان، و دیگر کارهای روزمره ما است نظر به کیسایی که واقع میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از موجودیت حلقات ابراز نگرانی کرد که در مقابل حکومت وحدت ملی دسیسه میکنند. آقای عبدالله این نگرانیش را دیروز در جریان دیدار از بدخشان ابراز داشت. اجمل آریان با جزئیات بیشتر.
عبدالله میگوید که شماری اشخاص در پی سقوط حکومت وحدت ملی اند. دکتر عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که شماری از افراد در پی سقوط نظام اند. آقای عبدالله هرچند از کدام فرد یا گروه نام نبرد، اما گفت که در 14 سال گذشته این افراد بنیاد حکومتداری را ویران کردند، ولی حالا چشم در راه سقوط حکومت وحدت ملی اند. رئیس اجرای حکومت میگوید که در 14 سال گذشته این افراد فرصت‌های طلایی را از دست دادن. او افزود که در نابسامانی‌های نومای گذشته حکومت وحدت ملی مقصر است.
14 سال گوشه کار نبود، ما در امو حکومت بودیم. به خنده به یک فکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت هم میکشن که همی حکومت سکوت کنن، دوام میکنن، صحبت هم میکنن، تبلیغ هم میکنن، اما خواب ببینن و کردلایی که فرصت طلایی افغانستان هم به خواب ظلمانی و تاریخ تبدیل کردن امروز، و امروز اینمی رنج ملت میراث از اونم چیز است.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت بر اساس منفعت ملی و صلاح کشور به میان آمده است و در صورت سقوط آن داعش و گروه های هراس‌افگن بالای مردم مسلط خواهند شد.
پیش از یک خواب سقوط این حکومت ببینند که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از اینکه این قوار از زمزمه بکنن پیش خود و الخبر خود جور کنن و دار دسته به خود جور کنن ببینن که مردم در چه حاله. اگر او وقت حل نکردن امروز رحم کنن به مردم، بگذارن که مردم یک لقمه‌نانی را که با حوله قفه دست به دست بیاره او به خون تر نشه. بیشتر از این
عبدالله که در جمعی از بزرگان متنفذان قومی و نمایندگان مردم در ولایت بدخشان صحبت میکرد گفت که طرح بسیج مردمی در برابر شورشیان برای پاککاری بدخشان حمایت شورای امنیت ملی را با خود دارد و باید از آن مدیریت سالم شود. در عین زمان شاولی‌الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که تروریستان بین المللی با استفاده از بدخشان در پی دستیابی به آسیا میانه اند و میخواهند که کشورهای آسیا را نیز به ثبات بسازن.
صحبت بود در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. هرچند آقای عبدالله از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما ظاهرا اشارهش به طور غیر مستقیم به حامد کرزی رئیس جمهوری قبلی افغانستان بود. امید مرزبان در گفتگویی با کبیر رنجبر یک تحلیلگر افغان از وی پوشیده که چرا آقای عبدالله در چنین مقطع زمانی با این لحن جدی از آقای کرزی و حکومتش انتقاد کرد. کبیر رنجبر میگوید:
دکتر عبدالله دیر کرد دی اظهاراتش، بیشتر ما وقت این موضوع را افشا کرد، مدت‌ها قبل باید این کار را میکرد و به این خطر مردم افغانستان را متوجه میکرد و خود هم جمع جور میکرد تا یعنی بهانه را نتبه اون نیروهایی که میخواین دوباره قدرت بازگردانند. ریونشیزم خود یزی در نفس نیروهای سیاسی ای حامل از ریونشیزم هستن که همیشه وقتی قدرت از دست میتن اینا میخواین دوباره اون را به دست بیارن.
نشانه های دیگه از ناراحتی دو رهبر حکومت وحدت ملی را از آقای کرزی شما در سخنرانی های قبلیش مشاهده کردین؟
ببینین اصلا دکتر سب اشفقدی در حالتی است که چون رئیس جمهور است او متوجه از این قضیه یقینا هست و بود و ما نمیخواست که علمی موضوع را به شکل مطرح کنه که همین روها را اونوزم تحریک کنه. و اما امی افشاگری دکتر سب عبدالله من فکر میکنم که بسیار مفید بود. اداره حامد کرده هنوز پابرجاست در تمام ولایات و در حتی در ادارات مرکزی افغانستان و فقط هم قلعه از این ادارات تغییر خورده و رأسش تغییر خورده. اگر خود دکتر عبدالله قبلا متوجه از این می شد و اطبا خود جمع جور می کردن هر دو رهبر و اینا با هم از صمیم قلب متحد می شدن و همی پروسه و روند اصلاحات یک قدر بدی نمی ساختن کن نمی ساختن مثل که آل کند است و کار یک هفته به هفت ماه انجام نمیشه که یعنی خود ایرمی قسم یک حالت را که خود اینا بوجود آوردن امی بهانه را برای نیروهای قبلی به نیروهای مافیایی که حاکم بودن به سرنوشت مردم افغانستان و دو حکومت آقای کرزی اینا دست بالا داشتن به اونا امی بهانه را نمی دادن که اینا خود جمع جور کنن و حالی به بشار جرعت صدای خود را بالا کنن که حکومت موقتی است و دیر یا زود سقوط میکنه و حتی علنی اینا این موضوع را مطرح میکنه که حکومت دو سره به جای نمیرسه که مبینی به می اصلی که اینا مطرح میکنن. من هم معتقد هستم که اگه اینا دو سره واقعی بانن این به جای نمیرسه و امو امکانات را که اینا بدست آوردن امکانات بسیار به سرعت دست میتن.
فکر میکنن انگیزه سیاسی رئیس جمهور پیشین آقای کرزی چه میتونه باشد در این که حکومت فعلی یا سقوط بکنه یا تضعیف شود؟
او از روز اول نمیخواست قدرت را از دست بده، او از روز اول نمیخواست که اصلا اینمی انتقال صورت بگیره و ما میفهمید که جامعه جهانی نهایت در یک قسمت مصمم است و به صورت مستقیم و غیر مستقیم این موضوع اشاره شده بود و مردم افغانستان هیچ وقت در اون حالتی که او اقرار داشت امی اجازه را نمیداد به آقای کرزی و مو حلقه های مافیاییش که امروز دوباره جمع جور شده که از این امکانات استفاده کنه و او به قدرت خود ادامه بده.
کبیر رنجبر یک تحلیلگر افغان بود که در مورد سخنان رئیس اجرایه که گفت رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی میباشند توضیحات میداد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی می باشند. نزدیک به 30 نفر در اثر یک انفجار در مسجد جامع شهر پلخمری ولایت بغلان دیشب زخمی شدند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار ولایت خوست را به شدت محکوم کرد. تیم کرکت افغانستان در انتظار رویارویی با پنجمین حریفش به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوور است. انتظار می رفت تا پایان دیشب مذاکره کننده ها در ویانا بالای برنامه های هسته ای ایران به یک توافق نهایی برسند، اما حالا به نظر می رسد که این مذاکرات حداقل یک روز دیگر ادامه خواهد یافت. یک گروه ناظر گزارش داده است که دو رهبر ارشد گروه داعش در یک حمله هوایی در شمال شرق سوریه دیروز کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مجازات 46 زندانی را دیروز کاهش داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه ها و نشریه های غربی درباره مذاکرات صلح افغانستان مطالب را نشر کردند. حامد کرزایی به حیث یک گشتار فزاینده در ثبات سیاسی افغانستان دیده می شود. این عنوان مقاله است که روزنامه بریتانیایی گاردین نشر کرده است. به نوشته روزنامه، 9 ماه پس از واگذاری قدرت، کرزایی نه تنها برکنار شده بلکه در صحنه سیاسی حضور قوی دارد و نفوذ و مداخله هایش برای ثبات سیاسی افغانستان خطرناک به نظر می رسد. آقای کرزایی بر روزنامه گاردین گفته که از قمار و تمایل رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان و نقش آن کشور در مذاکرات صلح نگران است. گاردین می نویسد آقای غنی از اراده های حامد کرزی آگاهی دارد و تا حد زیاد تلاش می کند تا با او به صورت آشکار جنجال نداشته باشد. آقای کرزی این را رد کرد که در تلاش ساختن یک اپوزیسیون است. ایمال فیضی سخنگوی سابق حامد کرزی گفته که در دیدارهای رئیس جمهور سابق با بزرگان قومی و افراد پیشتاز کدام مورد خاص در بحث ها شامل نبوده، بلکه آقای کرزی در 14 سال گذشته همواره این کار را کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به گفتگوهای اخیر صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان مسلح در پاکستان تمرکز کرده. به نوشته روزنامه، با آنکه فضای مذاکرات خوشبینانه و امیدوار کننده بود، راه دراز و مشکل در پیش روست. نیویورک تایمز می نویسد مهمترین موضوع و نتیجه گفتگوهای دروزه در پاکستان همین بود که دو طرف توافق کردند تا در چند هفته آینده دوباره با هم ببینند. مقاله نویس این نکته را برجسته ساخته که با وجود درگیر بودن نیروهای امنیتی افغان و طالبان در جنگ ها، حالا خیلی واضح شده که یگانه راه ممکن برای پایان بحران افغانستان مصالحه سیاسی است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی برای کسب حمایت همه نیاز دارد تا تمامی گروه‌ها به شمول زنان و جامعه مدنی را در گفتگوها شامل سازد. نیویورک تایمز می‌افزاید رئیس جمهور غنی برای گفتگوهای صلح از پاکستان که برای درازمدت حامی طالبان خوانده شده و به آنها اجازه حضور در آن کشور را داده است، کمک می‌طلبد. به نوشته روزنامه، آقای غنی با انتقادهای در داخل کشورش روبرو شده که سرنوشت را به پاکستان واگذار کرده است، اما مقاله نویس استدلال می‌کند که رئیس جمهور افغانستان تلاش درست دارد. نیویورک تایمز در اخیر مقالهش می نویسد با آنکه در مذاکرات هفته گذشته نتیجه حاصل نشد، اما دو جانب روی یک آتش‌بس 3 روزه در جریان عید سعید فطر گفتگو کردند و به نوشته روزنامه، این اقدام آمادگی دو جانب را نشان می دهد که آنها جدی هستند و آماده اند تا وارد یک مرحله سازنده شوند.
انفجار ماین جاسازی شده در مسجد جامع شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نزدیک به 30 نفر از نمازگزاران را زخمی کرد. در این حادثه خانم کوزاد مشاور والی بغلان، کریم شاهین رئیس اداره مواد نفت خام، شاجهان ایوبی عضو شورای ولایتی و سکرتر والی نیز زخمی شدند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
انفجار بعد از ادای نماز شام و دقیقاً زمانی که مردم برای گرفتن افطاریه والی تجمع نموده بودند رخ داد. والی بغلان همراه با معاونش و بعضی از رئیسان ادارات دولتی نیز اینجا آمده بودند، ولی دقایق بعد از رفتن والی و معاونش این انفجار رخ داده است. شاهدان عینی میگویند ماین در یکی از تاخچه های صحنه مسجد جاسازی شده بود و زمانی که مردم برای گرفتن افطاری که از جانب والی تهیه شده بود هجوم بردن منفجر شد.
ما لازم بود که اونجا خودم حضور داشتم. از طرف مسئولین ولایت بغلان افطاری تهیه شده بود برای مردم شهروندای شهر پلخمری داخل مسجد شهر پلخمری. در این اسناد صحن مسجد ماین جابجا شده بود، زیرا که قطاره ها در سر شهر در کالای کنه را مانده بودند. انفجار صورت گرفت، مردم مسکین و بیچاره و بعضی مردم در مجموع زخمی شدند. به احتمال زیاد شاید 30 نفر
او میگوید بیشتر زخمی ها فقرایی هستند که برای گرفتن افطاری تجمع نموده بودند. و دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید در این حادثه نزدیک به 30 تن زخمی ولی کسی کشته نشده است.
پروگرام ختم قرآن از نشان بود اونجا که جمع کثیری از شهروندا و اراکین دولتی به شمول مقام ولایت و مسئولین اداری و نظامی اشتراک کرده بودند. انفجاری که در اونجا صورت گرفته 29 تن از هموطنان ما زخمی شدند که زخمی ها به صورت به شفاخانه ولایتی که در نزدیک مسجد جامع قرار دارد انتقال داده شد. وضعیتشان تحت کنترل است. واقعی فوتی از این حادثه تا هنوز نیست. 3 تن از مریضا وضعیتش وخیم است که جراحات عمیق و همچنان کسرها دارند. 2 نفر از 29 تن خانم ها هستند، متبقی همه مردان.
تا حال فرد یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را به دوش نگرفته، ولی مقامات دولتی آن را کار مخالفین مسلح دولت می دانند. بغلان ولایتی است که انتحار و انفجارات خونینی در آن رخ داده، ولی طی سالهای اخیر این اولین بار است که انفجاری در داخل مسجد رخ می دهد و به این تعداد مردم را زخمی می کند. در همین حال مردم این عمل را خلاف اسلام و انسانیت دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.
در هیچ دین، در هیچ آیین، در هیچ مذهب، در اماکن مقدسه انفجار، انتحار، ریختاندن خون انسان‌ها جایز نیست. این عمل یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی، کاملا از دید بشریت بیخی دور است.
از دید من این انفجار، اول خو انفجار در کل در دین اسلام مردود است، باز داده داخل مسجد و در ماه مبارک رمضان خیلی یک عمل زشت است از نگاه من، و من امیدوار هستم که این عملات توقف پیدا کنند، دیگه خون مردم بجا نریزه.
دو تن از باشندگان ولایت بغلان بودند که درباره انفجار در مسجد پلخمری صحبت می‌کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ژاپن تعهد کرده است که 6 پروژه بزرگ را جهت احیاسازی زمین‌های لامزرو در افغانستان عملی می‌سازد. این تعهد از سوی هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل در یک نشست خبری مشترک با وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات افغانستان اعلان گردید. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
ژاپن پس از سرسبز ساختن دشت‌های خاره گمبیری ولایت ننگرهار و برخی مناطق دیگر غیر زراعتی تعهد کرد که 6 پروژه مشابه دیگر را نیز در افغانستان عملی میکند. هیروشی تاکاهاشی سفیر این کشور در کابل روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک با وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات در مورد این پروژه ها سخن گفت. آقای تاکاهاشی تعهد کرد که به مانند مناطق شرقی در دیگر مناطق افغانستان نیز پروژه های را تطبیق می کند تا این کشور از لحاظ محصولات زراعتی خودکفا گردد.
خود کشور افغانستان کشور زراعت است. دیگر البته می تقاضای 6 همین رقم پروژه ما حاضر هستیم که مرکز ما صحبت می کنیم که همی تطبیق شود.
سفیر ژاپن گفت کشورش تا حال با افغانستان به ارزش 5.5 میلیارد دلار را کمک کرده است که بیشتر این پول ها در بخش اقتصادی مصرف شده است، و تعهد کرد که ژاپن کمک هایش را در بخش یاد شده ادامه می دهد. در زمین های آبیاری شده با کمک ژاپن در حال حاضر انواع مختلف درخت های میوه‌دار سبز شده که تغییرات زیادی را نسبت به گذشته در چهره منطقه رونما کرده است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت پروژه آبیاری شده 16,000 هکتار زمین با کمک ژاپن در ولایت ننگرهار 20 میلیون دلار مصرف برداشته است که حدود 600,000 نفر از آن نفع میبرند. از سوی دیگر اسدالله زمیر وزیر زراعت آبیاری میگوید ارگاه با مانند مناطق شرقی کم از کم در 6 منطقه دیگر چنین پروژه ها عملی گردد، این کشور از لحاظ زراعت خودکفا خواهد شد. آقای زمیر میگوید مانند ژاپن باید دیگر کشورها نیز با بخش سکتور زراعت افغانستان کمک نماید تا در کنار رشد اقتصاد و ایجاد زمینه کار در وضعیت امنیتی کشور نیز بهبود رونما گردد.
مراجع تمویل کننده دیگر دونرهای ما هم بیان یک جا با حکومت ژاپن نقاطی که ما در جریان هفته های بعد شناسایی خواد کردیم که در اونجا کارهای عملیش در آینده نزدیک در قسمت برنامه ریزی باید آغاز شود. به می خواهش ماست که همچو پروژه ها را حداقل در 6 نقطه دیگه افغانستان آغاز کنیم. واقعا تاثیرگذاری خود در موضوعات امنیتی ما داره و مردم ما را زمین کار برش مساعد خواهد ساخت.
آقای زمیر ابراز امیدواری کرد که به همکاری جامعه بین المللی 50% زمین های آبیاری شده و 40% رسیده و افغانستان در سطح منطقه از لحاظ داشتن محصولات زراعتی به کشور صادر کننده بزرگ مبدل گردد. کارشناسان بخش اقتصاد نسبت به معادن افغانستان که چالش های مختلف آن را تهدید می کند زراعت را اولویت داده و می گویند هرگاه زراعت در این کشور رشد نماید افغانستان از واردات محصولات کشورهای خارج رهایی یافته و از لحاظ اقتصادی در یک جایگاه خوب قرار می گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهان حداقل یک روز دیگر ادامه خواهد یافت. قصر سفید میگوید در گفتگوها پیشرفت حاصل شده اما هنوز هم مسائل مهم حل نشدند. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
به نظر می رسد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 کشور نیرومند جهان حداقل برای یک روز دیگر ادامه خواهند یافت. قصر سفید میگوید که در مذاکرات ویانا پیشرفت واقعی شده اما هنوز هم مسائل مهم حل نشده باقیان. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایران در موقعیت است که باید تصمیم‌های دشوار بگیرد. ارنست همچنان افزود که تیم مذاکره کننده های آمریکایی تا زمانی که گفتگوها مفید باشند در ویانا باقی می‌ماند. مسائل مهم هنوز هم حل نشده باقیان. رئیس جمهور در پای توافقنامه امضا نخواهد کرد که در آن به همه نگرانی های ما پاسخ داده نشده باشد. همین موقف را همکاران ما در گروه 5 به اضافه 1 نیز دارند. تا زمانی که در مذاکرات پیشرفت دیده شود، گفتگو ادامه خواهد یافت. دیپلمات‌ها از ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ویانا مذاکره می‌کنند تا برای بحران هسته‌ای ایران یک راه حل پیدا کنند. هدف از این مذاکرات آن است تا غرب در بدل توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌هایی را که بالای تهران وضع کرده از میان بردارد. هدف از این مذاکرات آن است تا غرب در بدل محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌هایی را که بالای تهران وضع کرده از میان بردارد. علیرضا میریوسفی یک سخنگوی هیئت ایرانی در ویانا روی صفحه تویتر خود نوشته است کسی درباره تمدید ضرب الاجل از قبل تعیین شده فکر نمی کند. همه با جدیت کار می کنند که امروز به نتیجه برسند اما هنوز هم به اراده سیاسی نیاز است. همچنان وزیر خارجه چین که دیروز به ویانا رسید به خبرنگاران گفت در این مذاکرات نباید از این بیشتر تأخیر به وجود آید. وانگ یی به خبرنگاران گفت چین باور دارد که هیچ توافقنامه کامل نیست و برای ما زمینه رسیدن به یک توافق فراهم شده.
رنگ های زندگی.
اسم ما محمد حامد، مسئول کلینیک فارمورد بن حصار. کارهای ما دو قسم است، یکی به حساب پلانیست یعنی واکسیناسیون ماست در فصل بار خزان و دیگه کارهای روزمره ماست نظر به کیسایی که واقع میشه یا باز پروگرامایی که خودمون می داشته باشیم بزور اجرا میکنیم.
چقدر شما کیس داشتین؟
این ثابت نیست، می تو هفته شده که ما هیچ تداویام نداریم، باز هفته شده که به حساب روزایی که تا سر خوردن هم بیکار نمیشیم. اما اون سر خوراک جنگ میکنن، میگه که دیگه خودم میزنن یا است که یک گوه قوی تر گوه ضعیفه باز وقتا اذیت میکنه عادتش میباشه. این می چاست می اگوان جرحه معمولی این چیز هستک.
چطور باز اینجا کارگرا بر شما اطلاع میدن؟
بله، کارگرای بخش مالداری 24 ساعت موظف هستن، باز اونها هر واقعی باشه برای ما عاجل راپورش میتن، ما دفعتن اقدام میکنیم برای تداویش.
مثلا وقتی که گوارا میدوشن آیا شما مراقبت میکنین؟
بله، اون فردی مراقبت میشه، مراقبت پستان یک فن خاص است و او باعث که پستان پیش از اینکه شیر دوشی شود اول شیرش به حساب چک میشه که پستان مبتلا به کدام مرض نباشه، باز بعد از اون پستان شسته میشه و شیرش گرفته میشه.
نسل گوایی که اینجا شما از مراقبت میکنین از کجا است، چطور آمده؟
این گوا نسل هولستن فریزیان یا گوای ابلق یا گوای هالندی که به حساب مردم برش میگه، زیاتر در افغانستان و در کشورهای آسیایی زیاتر همین معمول است و یک نسل درجه اول و از مقدار تولید شیر به حساب درجه اول است.
اینجا یک گاو سفید بسیار مقبول معلوم است، این کدام
یا مربوط از موضوع باز مسائل ژنتیک است که در باز گاو رشد میکنه، جن خاص انتقال میتوه و سبب بروز باز علائم دیگه یعنی از پدر یا از پدر کلانا به اونجا میشه.
تشکر دکتر سبز،
قابل شناسی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه دیگر احمد تکل میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.